بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و ارجمند. خب ما دفعه پیش درباره فرشتگان صحبت کردیم. فرشتگان به عنوان دوستان انسان، به عنوان نیروهای مثبت و عواملی که در جهت امداد انسان هستند، کمک به انسان، بعد مثبت. امروز از جهت مقابلش، بعد منفی صحبت میکنیم، دشمن انسان در واقع، شیطان که مقابل ملائک است. اگر از خاطر نبرده باشید، دفعه گذشته عرض کردم که موضوع ملائکه و شیطان به طور مساوی در قرآن اومده. درست 68 بار از ملائک صحبت شده، 68 بارم از شیطان. اگر با مشتقاتش و ضمائرم بشمارین میشه 88 تا از ملائک، 88 تا از شیطان. یعنی ما بین دو قطب، دو نیروی مثبت و منفی قرار گرفتیم که هیچ کدوم به ما تسلط ندارن. ما انتخاب میکنیم، ما امانت اختیار رو خدا به ما داده. بنابراین اینی که تلاش بکنیم از جذب شدن به اون قطب شیطانی خودمون رو محفوظ بداریم و گرایش پیدا کنیم به اون قطب رحمانی، سعادت در همین راه هستش. خب مسئله شیطان هم مثل ملائک در قرآن خیلی جدی هستش. بنابراین شاید در یک جلسه هم نشه به همه ابعادش برسیم. ما به حال در یه حدی شروع میکنم، چون آیات هم قاعدتاً باید جلوی خودتون باشه، یه مقداری شاید مشکل باشه، ممکنه به هر حال خیلی راحت مسائل جا نیفته. به هر حال من تلاش خودم رو میکنم. خب مسئله وقتی دشمن مطرح میشه به عنوان بزرگترین دشمن انسان، ناخودآگاه ممکنه دشمنان برون مرزی یا دشمنان داخلی رو تداعی بکنه. حالا خواهیم دید که اون دشمن از همه اینا مهمتره، یا همه این دشمنا ناشی از همونجا هستش که اگر درست این شیطان رو درک بکنیم، اونطوری که 9 بار در قرآن میگه انه عدو مبین، شیطان دشمن آشکار شماست، اصلا تردید نیست، در ابهام نیست. مبین یعنی بسیار روشن، بسیار آشکار. بنابراین خیلی مهمه که زمینه های نفوذ شیطان رو ببینیم در کجاها هستش. خب همه اون چیزهایی که ما دشمن میپنداریم، چه دشمنان خارجی، استعمار و استهمار و استثمار، همه اینها در واقع از شیطان ناشی شده. یا اختلافات درونی خودمون، حالا چه اختلافات خانوادگی بین همسران هست، بین دوستان هست، بین خویشاوندان هست، همشهریان هست، در ملت هست، همه اینا از یه جا ناشی میشه. همه اینا از انواع توطئه ها و ترفندهای شیطانی نازل میشه. بنابراین خیلی مهمه که این دوتا رو کاملا آدم بشناسه. خب مسئله شیطان یک در واقع واژه و یک عنوان دینیه. البته خب در عربی شیطان، ما در فارسی دیو میگیم یا اهریمن از گذشته میگفتن، در انگلیسی، در فرانسه، در آلمانی، اینا به حال تعابیر مختلفی داره در شریعت های دیگه. ولی آنچه که نمیشه انکار کرد، یعنی حتی کسانی که به خدا هم باور ندارند و به دینی هم پایبند نیستن، نمیتونن این اصل رو، این امر مسلم رو انکار بکنن که انسانها تحت تأثیر دو نیرو هستن. حالا به قول معروف مناقشه ای سر کلمه شیطان نیست، ولی اینی که هم میتونه یه شخص خوب باشه و هم بد باشه، هم تمایل به تبهکاری داشته باشه یا تمایل به کار نیکو داشته باشه، اینا که قابل تردید نیست. بنابراین هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه که جهان رو دو نیرو در واقع تحت تأثیرش دارن قرار میگیرن. حالا ما در گذشته خودمون در ایران میگفتیم اهریمن و اهورامزدا، اون بعد مثبت رو مثل اهورامزدا اهریمن میگفتن. البته اشکالی که خب وجود داره یا تفاوتی که با اسلام داره، اونها اصالت میدادن به اهورامزدا که جهان این دو نیرو هستن، ولی مطابق اعتقادات اسلامی شیطان هم مخلوق خداست، اونم روی حکمتی قرار داده شده و شیطان هم در قیامت میگه که من از خدا میترسم، من شما رو دعوت کردم، خدا هم دعوت کرده بود، منو ملامت نکنید. در هر حال این یک امر مسلمه که قابل انکار نیست که ما تحت تاثیر دو نیرو هستیم. بنابراین دیندار و بیدین و خداشناس و خدا نشناس قاعدتا باید این مسئله رو جدی بگیرن. خب همینطور که عرض کردم، این مسئله دشمن اصلی که تو قرآن همه جا میگه اصل دشمن همون هست، این در آداب و مناسک دینی هم یعنی اسلامی هم وارد شده. شما حج اگر مشرف نشده باشید، حداقل شنیدین که حاجیان هم قبل از اینکه به مرحله قربانی برسن، یعنی بعد از عرفات و بعد از مشعر و قبل از اینکه به سرزمین منا برسن و اونجا قربانی بکنن، یعنی یه پله قبل از آخرین مرحله، اونجا رمی جمرات میگن. سه تا مجسمه، سه تا نماد در واقع هستش که حاجیان اونجا حرکت میکنن، اینا رو سنگ میزنن، در واقع نماد دشمنه. دکتر شریعتی، شادروان شریعتی میگفت اینها در واقع اون تسلیسه، یعنی خودش توضیح میداد زر زور تزویر، یعنی اون چه که انسانها رو به خطا میندازه، یکی قدرتهای مالی زر، یکی زورمندان تاریخن، یکی هم تزویر کنندگانن که عمدتا در دستگاه‌های دینی فریب مردم. پس زر و زور و تزویر، یا میگفت تیغ و تیغ شمشیر، طلا و تسبیح، یا ملک پادشاه، مالک یعنی زمیندار، ملا، یا استثمار ثمره کشی مردم، استعمار خر کردن مردم، یا استعمار اون قدرت استعماری که کشورها رو می گرفت. یعنی ما از سه زاویه ضربه می خوریم. بی خودم نیست که در آخرین سوره قرآن، سوره ناس، میگه قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. رب نماد در واقع قدرت اون کسی که داره اربابی میکنه، ربوبیت میکنه. رب الناس، ملک الناس، نماد همون مالکیت. اله الناس، اون نماد عشق و در واقع همه اون تمایلات درونی انسان که واله اونها میشه، شیدای اونها میشه. در واقع در اونچه که قرآن اومده میگه هر ستای اینها از جهت مثبت خداست مرکز کدوم از اینها، ولی انسان‌ها پناه بردن به اربابان زر یا زور یا تزویر، یا دنبال روحانیت ها رفتن، حالا تو هر دین آدابی، یا زور حکومت ها، پادشاهان، قیصرها، کسراها، یا ثروتمندانی که مردم به خودشون جلب کردن. میبینیم در حج هم این ستا که نماد در واقع این سه شیطانیست که انسان رو فریب میده، به صورت نمادین سمبولیک در واقع عمل بهش میشه. خب از نظر لغوی شیطان از ریشه شطنه است. معنای لغویش به چیزی گفته میشه که از مدار خودش خارج شده باشه، از حریم خودش خارج شده باشه. ببینین ما نظر شرعی هم یه حلال و حرام میگیم. حرام یعنی حریم، حلال یعنی اون چیز که حل شده، آزاده، ولی حریم یعنی شما از این حد نمیتونید تجاوز کنید. تا اینجا مال خودته، بیرونش مال مردمه. تا اینجا ناموس خودته، بعد ناموس مردمه. یه حریمی داریم، همونطور که از کره زمین با یک جوی محفوظه، هر میوه یه پوسته‌ای داره که حفظش میکنه، وگرنه از اونجا میکروب بهش نفوذ میکنه. هر چیزی یه حریمی داره، نمیتونه بی بند و بار باشه، هر کاری بخواد بکنه. یه تعهدی به یک مرکزیت، یک دایره‌ای هستش. حالا در واقع از نظر لغوی کسی که از این حریم خارج شده باشه، حالا به ابلیس میگن شیطان، برای اینکه از اون قوانین و نظامات و حریمی که در بهشت الهی بود خارج شد. اونجا جای تکبر نیست کسی بگه من رو از انرژی آفریدی، آدم رو از خاک، اونجا جای منیت نیست. بنابراین دچار خود بزرگبینی میشه، از اون دایره اطاعت خدا خارج میشه، صفت شیطان پیدا میکنه. در قرآن مواردی که به صورت مفرد اومده 68 بار همینطور که عرض کردم، اینا خب با الف لام اومده، معلومه که خب شیطان مورد نظر هستش. ولی مواردی که به صورت شیاطین میاد، خب شیاطین که دیگه یکی دوتا نیستن، اونجا دیگه منظور ابلیس نیست، بیگه شیاطین الجن والانس، انسانهایی که پوشیده و پنهانن برای شما، بیشتر اونایی که در واقع نیتشون برامون نامشخصه یا نمیدونیم چی کار میکنن، یا انس معنوسیم، آشنا هستیم، شیطان صفتها، حالا اونا رو خواهیم رسید که کسانی که برای سلیمان کار میکردن، قواسی میکردن، نمیدونم بنایی میکردن، نمیدونم بعضی هاشون اینها رو در بند قرار داده بودن، که دیگه شیطان نیستن، آدم های شیطان صفت. در واقع ما تو فارسی هم میگیم چرا انقدر شیطونی میکنی، شیطنت میکنی. یا حتی به چیزهایی که در جو هستن، سنگ های سرگردان، اینا در مداری دیگه نیستن، اینا خطرناکن. یا اشعه های ماورای بنفش، یا عناصر خورشیدی، اینا رو هم حالا بهش خواهیم رسید که شیطان هم مثل کلمه جن یک وصف یک صفت، موصوف های متعددی داره که در مورد جنم خدمتون توضیح فکر میکنم دادم در بخش سوالات بود. درست مثل زیبایی و زشتی، چیزی به نام زیبایی و زشتی وجود نداره، چیزی به نام خوبی و بدی وجود نداره، کار خوب و کار بد وجود داره. و این یه تعریفه، یه وصفه، خوبی، بدی. زیبایی چیه؟ چیزی نیست، زیبایی یه وصفه. ولی خیلی چیزای زیبا میتونه باشه، تابلو زیبا، منظره زیبا، عکس زیبا، خانه زیبا و هزاران میلیون ها. زشت هم همینطوره. برام جنم دلالت بر پوشیدگی میکنه از دید بشری ما، شیطان هم دلالت بر یک خروج از اون قوانین و نظامات و مداری که خداوند تعیین کرده. ولی با الف لام که میاد، الف لام معرفه میاد، معلومه که اون کسی که مورد نظر هست. ولی دیگه بعضی جا با ضمیر میاد، میگه وقتی پیش شما هستن میگن ما با شما ایم، بابا ما هم فکر شما ایم با مسلمان ها. ولی وقتی که از پیش شما میرن، و اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی با شیاطینشون خلوت میکنن، اونجا دیگه شیاطین جمعه، میگن نه بابا ما با شما هستیم، اونا رو خواستیم فریب بدیم، ما حمایت شما رو میکنیم، اگر جنگیدن ما به شما کمک میکنیم. اونجا دیگه نشون میده شیاطین دیگه این شیطان نیستش. خب حالا عرض شود که مواردی که قرآن حالا کارهایی که شیطان میکنه رو من تعدادیش رو خدمتون میگم، ببینم چقدر وقت هستش. اول به اصطلاح اول من عملکردهای شیطان میگم، و بعدش در واقع نقشی که شیطان داره و در واقع تأثیراتی که روی ما میگذاره. اجازه بده اینا رو بله بذاریم، نقشهای مختلف شیطان. در واقع خیلی چیزا هستش که در قرآن به شیطان نسبت داده شده. البته نه اینکه شیطان این کارو میکنه، اون در وجود ما کارهای شیطانی تحقق پیدا میکنه، نه که بیرون از ما کسی این کارو میکنه. مثل جاذبه، وقتی که خوب هست در درون ما داره تأثیر میذاره. چیزی که خیلی تو قرآن بهش اشاره کرده فعل تزئینه، میگه شیطان برای شما تزئین میکنه. فراوان توی قرآن اومده، خیلی چیزها رو به شما خوب جلوه میده. ببینین، ما وقتی یه کاری دلمون میخواد بکنیم، با یکی مثلا روابطمون به هم خورده، دلمون میخواد که یک عکس العملی نشون بدیم، ولی خب خودمون میدونیم که خب درست نیست، بهتره که رعایت خیلی چیزا رو بکنیم. ولی یواش یواش آدم برای خودش توجیه میکنه، نه من باید اینو ادبش بکنم، باید سر جاش بنشونمش، باید روشو کم بکنم. و بعدم که حالا یه حرف زشتی مثلا تو یه جمعی میزنه یا یک عمل مثلا ناشایسته ای انجام میده، توجیه میکنه، یعنی بدترین کارم انجام داده. به تعبیر قرآن میگه کار زشتی انجام دادن و یحسبون انهم یحسنون صنعا، بدترین کار انجام داده، ولی خودش فکر میکنه که بهترین کارم انجام داده. چطور میشه که آدم این کارو میکنه؟ چه علتیه که آدم خودشو راضی میکنه برای که یک عکس العمل تندی نشون بده؟ خیلی زیاده توی قرآن داستانش، که موارد متعددی توی قرآن آمده، بعضی هاشو من حالا خدمتون میگم. ببینید، یه جایی آدم یه مطلعی میخوندم، یک مقالهی بود یه نفر که چرا در دوران نازیسم در آلمان آمدن این کارو، بلا رو سر یهودی آوردن. حالا کاری نداریم چقدرش درسته، چقدر آگرانیسم شده یا نشده، این سوال مطرح کرده بود که چطور آخه میشه آدم این کارو بکنه، چطور میشه یه همچین داوری هایی راجع به یه نژاد و نسل دیگه ای بکنه که اینا رو باید سوزوندشون. بحثی که مطرح میکنه که اینه که اول آدم خودش رو میاد از نظر به اصطلاح عقاید خودش میاد توجیه میکنه که اینا این کار کردن، این کار کردن، این بلا رو سر اقتصاد آلمان آوردن، این کار کردن. اول در واقع او رو سلب انسانیت میکنه ازش. یعنی نوشته بود که آدم دیگه مثل بگه پشه، مگس، که آدم دیگه هیچ وقت ناراحت نیست که حالا یه مثلا سوسکی هم را میره آدم پاشو بذاره روش مثلا. یعنی اول اون رو فاقد ارزش های انسانی میکنه، بعد دیگه همه چیزو به خودش اجازه میده که هر کاری میتونه بکنه. ببینید، همه اون بلاهایی که سر یهودیان می آوردن، آلمان آورده بود، یا خب در طول تاریخشون همواره مشکلاتی داشتن دیگه، آواره بودن. آدم تعجب میکنه که چرا اون ملتی که این چیزها رو تجربه کردن، حالا میبینیم تو فلسطین همین کارا رو دارن میکنن، اگر نگیم بدتر، حداقل همون کارا رو دارن میکنن. بنابراین اونا هم پیش خودشون فکر کردن که اینا که آدم نیستن، اینا که با ما جنگیدن، اینا هم که دوران مثلا در برابر ما بودن، حالا هم که دشمن ما هستن، پس ما هر کاری با اینا بکنیم دیگه کردیم دیگه، حالا مهم نیست که اگه مثلا دو نفر کشتن، ما 100 نفر رو بکشیم، بمبایی بریزیم رو سرشون که ساختمانا یا نمیدونم 16 طبقه هم همش خراب بشه، رو سرشون همه بریزه. یعنی دیگه حالت چیز نداره دیگه. اینجا عدالت مثل این که نیست، فراموش میشه از نظر تاریخی. یعنی بشر، نمیخوام بگم حالا اینا اینجوریان، نه، بشر خودش رو توجیه میکنه که ما اینیم، حالا ملت ما اینه، یا من اینم، خانواده ما اینه، هی از طرف سلب اون ارزش هایی که بیرون از روابط ما هست، اون یک انسان بالاخره، یه بشره، اون خانواده داره، نه، خیلی راحت میتونه اون وقت داوری بکنه، خودشم فکر میکنه بهترین کاریست که من انجام دادم. بنابراین این میبینیم چقدر خیلی سرایت داره در همه تاریخ. خب شما ببینید، قبل از انقلاب یک شرایطی بود، ساواک خیلی کارایی میکرد، خیلی توی ایران خب جنایتایی بود و دیگه همه کم و بیش میدونین چقدر کشته شدن جوونا، چقدر اعدام شدن، چقدر تو شکنجه ها رفتن. من بعد از انقلاب رفته بودم در زندان، حالا یه کاری داشتم اونجا، خیلی برام عجیب بود، دیدم همه اونا که قبلا تو زندان بودن، زندانبان بودن، رئیس زندان بود، اینا میبینم دیدم اونجاست، دیدم خودشون تو زندانن، اونا که زندانی بودن دیدم بیرون هستن. حالا چون هر دو دوران رو تجربه کرده بودم، دیدم که عمل کردی که بعدن اتفاق افتاد خیلی بدتر از قبل بود. بنابراین میبینیم آدم ها جاشون عوض میشه. اگر کسی از اون دایره عدالت الهی خارج بشه. مگه تو قرآن نگفته که یا ایها الذین آمنو کونو قوامین بالقسط، شما برای عدالت قیام بکنید، شهدا لله، مدل های قابل مشاهده خدایی باشید که بگن آهان این کارش کار خداییه، مدل و الگوی عملکرد خدایی باشید. ولا یجرمنکم شنعان قوم، مبادا اگر دشمنین با یه گروهی، این دشمنی شما رو به بی‌عدالتی ظلم بکشونه. اعدلوا و اقرب للتقوا، عدالت بکنید که این به تقوا نزدیکتره. یعنی هم درباره مخالفین میگه، هم درباره موافقین میگه. میگه شما اونجا هم شبیه همینه با یه پس و پیش، میگه شما باید برای عدالت قیام بکنید، برای خدا قیام بکنید، مدل نمونه و الگوی عدالت باشید، حتی در مورد پدر و مادر و خیشان خودتون. یعنی اگه حقشون نیست اونجا استثنا نذارید، شما عدالت رو باید رعایت بکنید. بنابراین میبینیم که چقدر اینا سخته، ولی شیطان تزیین میکنه آدمو، نه تو باید این کارو بکنی، او خیلی آدم مزخرفیه، خیلی دشمنه، هر کارش هم بکنی اشکالی نداره. آدم میبینه که یه نوع توجیهه. اصل فرض کنید حفظ نظامه، برای حفظ نظام هر کاری دیگه میشه کرد. حتی کسانی که در طول 40 سال پله پله خدمت کرده، هر بلایی سر اونا بیاد دیگه مهم نیست، دیگه فرق نمیکنه که دولت موقت باشه، بنی صدر باشه، موسوی باشه، نمیدونم خاتمی باشه، همه اینا که بودن، حتی هاشمی رفسنجانی باشه، حتی نمیدونم روحانی باشه، همه کسانی که توی سیستم بودن با هم بودن، ولی وقتی که یک فکری پیش میاد که نه ما برتریم، اون باعث همه این مشکلات هست. حالا خواهید دید اینا ادامه هم خواهد داشت، یعنی نه اینکه دیگه حالا به آخرش رسیده باشن دیگه، یا با آقای رئیسی دیگه، نه اون دیگه تمام شد، نه 40 سالی که فکر میکنن که تمام شد، نه مسئله یه جای دیگه است. مسئله اینه که شیطان داره تزیین میکنه مواضع شما رو، میگه عالیه، شما اگه این باید یه دست بکنید، اینا رو بزنیم کنار خوب میشه، دیدیم که هی بد و بدتر شده. حالا این نمونه هاش خب خیلی هستش، من حالا این رو هم جزش رو خدمتون دادم، ولی اینا در واقع عمدتاً مستندات آیات رو من گذاشتم دیگه، اگه بخواد دادم اینا رو همه رو، این همه 68 آیه هست، توضیح بده خودش کتاب میشه، این بیش از ظرفیت یک جلسه هستش. نمونه هاش زیاده در زمینه های مختلف که امتهای گذشته رو گفته و امروز. این یکی از بحث‌های مطرح در قرآن که شیطان تزیین میکنه برای شما. این نیست که شما فکر کنید کار بدی میکنید، شما رو فریب میده، بدترین کار هم شما میکنید، ولی به نظرتون بهترین کار میاد که باید این کار میکردیم. دومیش تسویله، تسویل با سینه در واقع. تسویلم شبیه تزیینه، ولی تزیین یعنی زیبا جلوه دادن، تسویل یعنی خودفریبی، یه کاری که خیلی زشته، کار غیر اخلاقیه، آدم این رو خوب جلوه بده. شبیه تزیینه ولی یه تفاوتی داره. بذارید من نمونه هاشو مثلا خدمتون عرض بکنم از این تسویل. مثلا برادرای یوسف اون رو در حسادت میکردن با اون، حالا داستانش خیلی مفصل همه میدونیم، بالاخره تصمیم میگیرن میرن بیرون شهر رو، اون رو میندازن در یه چاهی، یکی در واقع پیش میخواستن اول بکشنش، ولی یه برادر میگه نه چرا بکشیمش، اینو میندازیم توی چاهی، این کاروانایی که رد میشدن و آب میخواستن از ته چاه بکشن، کاروانای اون دوران راه ابریشم بوده دیگه، اینو از ته چاه برمیدارن میبرن اصلا دور میشه. خب چه بلاهای سرش میآوردن. وقتی که برمیگردن پیش پدرشون که میگن آره ما میخواستیم اونجا دنبال هم میکردیم، بازی میکردیم، اینو گذاشته بودیم پلو متاعمون، پیش لباس ها اینا، وقتی دویدیم دور شدیم گرگ آمد پاره کرد، اینم لباس خونیش. پدری که خب علم نداشته که بگه که نه دروغ میگین، میگه بل سولت لکم انفسکم امرن، نفستون یه چیزی رو، یه کار زشتی رو خوب جلوه داده. پس نمیگه چی، نمیگه دروغ میگین، این کلمه رو تسویل نفسه. پس نفس انسان میتونه حتی برادر کشی رو هم یه رو هم منطقی جلوه بده. حالا منطقشون این بوده که ما 9 تا برادر بزرگتر هستیم یا 10 تا برادر بزرگتر هستیم، کارا رو ما داریم انجام میدیم، حالا اینم که بچه است چرا پدرمون انقدر به این توجه داره؟ حسادت در واقع، اصلا ما اعصاب ما خورده، ما چون بزرگترم بودن کار چوپانی و اینها، خب اونم بچه بوده هنوز به اون سن نرسیده بوده که کاری بکنه، ما رو باید اینو از سر راه خودمون برداریم. میگم بنزیم تو چاه و تکون من بعدهی قومن صالحین، بعد از اون آدمای خیلی خوبی میشیم. آگه این که اشکالی نداره، این مشکل حل میکنیم. این حالا 10 تا ما 10 نفر هستیم، کارا رو ما داریم میکنیم، حالا پدرمون هم یه مدتی مثلا فرض کنیم قصهش رو خواهد خود، دیگه تمام میشه دیگه، بعدش آدمای خیلی خوب و صالحی خواهیم بود. به قول امروزی ها میریم نذر و نیاز میکنیم و نمیدونم 4 تا روزه میخونیم و چیکار میکنیم و پول به گدا میدیم و یعنی آدم اول خودش رو راضی میکنه با یه سلسله وعده هایی که به خودش میده و بعد زشت‌ترین کار رو هم میکنه، کشتن برادر. میگه فسولت لهم انفسهم، نفسشون یه همچی کار زشتی رو انجام داد. یا در مورد هابیل و قابیل اون دوتا برادر، اونجا میگه فتوعت له نفسه قتل اخیه، کشتن برادر رو اون دوتا پسر آدم، دوتا فرزند، کشتن برادر که مهم دنی چیز دیگه نبوده، روابط برادرانه اصلا مثال دیگه، کشتن برادر خوب جلوه داد که چرا مال اون پذیرفته شده قربانیش مال من نشده. یعنی حسادت، حسادت آدم رو میکشه به اونجا که بدترین کار رو هم انجام میده. هم تو داستان دو فرزند آدم آمده و هم داستان برادران یوسف، موارد دیگه هم تو قرآن هست. ببینید اینا چقدر این کارای شیطان آدم رو به کجا میبره. دیگه بدتر از این میشه که آدم برادر خودشو بکشه؟ هم تزئین میکنه هم تسویل خوب جلوه میده، در واقع خودش رو، نفس خودش رو آدم فریب میده. یکی دیگه نسیانه، یه وقت هست آدم خودش یه چیزی فراموش میکنه، ولی یه وقت هست که به یه کار شیطانی مشغوله یادش میره. خب قرآن میگه که اگه توی جلسه ای رفتید، اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، دیدین دارن رفتن فرو رفتن، مته به خشخاش گذاشتن روی آیات قرآن، یخوضون خوض یعنی فرو رفتن، همچین غرق شدن و دارن مسخره میکنن و دست میندازن، میگه که در واقع ترک بکن اونجا رو تا موقعی که بحثشون عوض بشه. نمیگه که جوابشون رو بده، نمیگه جلسه رو به هم بزن، نمیگه دشنامی بده، نمیگه قطع روابط بکن، نمیگه غرق بکن، میگه برو بیرون ترک بکن تا بحثشون عوض بشه. یعنی بحث عوض شد میتونی بیای بشینی، در حالی که دارن ارزش‌های اعتقادی تو رو به تمسخر کشیدند نشین اونجا، بلند شد. بالاخره سکوت هم علامت رضاست دیگه، یعنی هر کیم رد بشه فکر کنه تو هم با اونایی، بلند شو برو. میگه حالا اگرم فراموش کردی، ازا وقتی اما یونسیان نکش شیطانو، شیطان فراموشت کرد، شیطان که به ما تسلطی نداره که به صورت اصطلاح واقعی ما رو به فراموشی میده، به یه مشغولیتی ذهنت مثلا به تماشای چیزی بود یا فکر میکردی حالا روابطمون حالا با این رفیقیم دوستی نکنه بهشون بر بخوره. نه، اولویت با افکار و اعتقادات و شخصیت خودته. اگر میبینی که دارن ارزشاتو زیر سوال میبرن و مسخره میکنن، خب اینم باز نشون میده آدمو با یه مشغولیتایی به غفلت میندازه، به فراموشی میندازه. خب اینم از این مواردی است که نسیان در واقع. یکی دیگه مسئله این که میترسونه شما رو شیطان. خیلی وظایف هست که آدم باید انجام بده، میدونه وظیفه خداییه، میگه نباید ترسید. یا مثلا آدم میخواد انفاق بکنه، یه جا تشویق میکنن که آقا این مشکلات وجود داره، این گرفتاری ها رو فلان شخص داره، یا مثلا مردم تو ایران گرفتارن، نمیدونم زندگی مردم نمیگرده. خب آدم پیش خودش میگه حالا من بخوام بدم، اگه پس فردا خودم احتیاج داشته باشم، بخوام حالا این چیزی بخرم، بخوام ماشینم عوض بکنم، خب ندارن دیگه. میگه شیطان شما رو از انفاق میترسونه، که یه جوری که نه وقت من خودم محتاج بشم چی؟ بابا حالا یه عده محتاج نون و شب هستن، حالا پول دوا و درمان ندارن برای بچهشون، برای خودشون میمیرن، نمیتونه تا بره واکسن بزنه با اون پولایی هم که میگیرن. خب آره این مهمتره یا من بخوام حالا مثلا یه چیزی حالا بخرم شاید اون موقع نیاز داشته باشم. پس میگه شیطان میترسونه شما رو، نه اینکه بیرون از کسی هستی میاد به ما یه چیزی بگه میترسونه، نه این وسوسه های درونی مون. یعنی اگه یه کار خیری میخواد انجام بدی، ذهنت داره میره که مبادا و خودم هم احتیاج داشته باشم، میگه شیطان داره تو رو میترسونه. البته قرآن میگه که شما یه روش متعادلی داشته باشید، نه دستتو انقدر ببند که نم پس ندی، نه انقدر دستتم باز کن که هرچی داری بدی که فردا خودت بمونی ای بابا من الان هیچی دیگه ندارم و موندم خرج خونم هم نمیتونم بدم. میگه وبتغ بین ذلک قواما، بین این دو حالت یک حالت متعادل و مناسبی داشته باش. ولی تو حالتهایی که دیگه نشون بده که آدم بی خود از یه چیزی بیم داره، اونا میگه شیطان داره تحریم کرد. یا وظیفه خدا که تو باید حرف حق رو بزنی، توی مجلسی داره ظلم میکنه یا به یه کسی مثلا توهینی کردن یه کاری کردن، احساس میکنی وظیفه ملیته، وظیفه شرعیته، ولی آدم میترسه. چرا میترسه؟ کجا میترسه؟ قرآن که میگه اونهایی که ایمان دارن، اهل عمل صالحن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از هیچ چی نمیترسن. لا خوف و نلهی معنی از چیزی باک ندارن، ولا هم یحزنون، قصه چیزی رم نمیخورن. حالا اگه این حرف رو بزنم، ولا اگه اعتراض کنم، منو میان میگیرن، منو میندازن زندان، یا مثلا من دانشجو هم میخوام برم نکنه، حالا مثلا جزء سوابقم بره منو قبول نکنن. خب همه اینا در واقع چی ما رو میترسونه؟ کسی شیطانی از بیرون نیست، ولی اینها مثل جاذبه که همه جا هست، در وجود ما هست، یا اخلاقیات خوب یا رحمانیاتی که خدا هست در وجود آدم، میگه نه من باید این کارو بکنم، اون پلیس درونی، اون وجدان الهی. خب شیطان هم همینطوره. بنابراین این اینجاها مرزه، مرز شرک و توحیده، هم خودتو میخوای داشته باشی هم خدا رو، این که نمیشه دیگه، هم دنیا رو و هم آخرت رو. پس یکی از موارد نفوذ شیطان همین بیم هایی است که ما داریم و باعث میشه اون کارو نکنیم، وظایفمون انجام ندیم، برای اینکه مبادا عکس العملی داشته باشه، ما را یه چیزی محروم بکنن. این نشون میده پس منیت آمده جای وظیفه خدایی است. یکی دیگه خیلی مهمه، کلمه قرآنیش نزق، نزق با عین قین در واقع، با زرزه، نزق یعنی آشوب به پا کردن در روابط دوستی و برادری در واقع و همکاری ها. این خیلی مصداق داره در واقع، خیلی تو این روابط آدم میبینه که با یک کسانی روابط خیلی خوبی داره، ولی این روابط به هم میخوره. اتفاقا تو داستان یوسف هم آمده، آخر داستان که یوسف بالاخره برادران میفهمن، میشناسن که این همون یوسف بود که توی حال کاخ مثلا عزیز مصر هست، و اون انتهای داستان که همه چی دیگه روشن میشه، همه خانواده دور هم جمع میشن، دعاهای یوسف هست که حالا جلوی برادراش هم هست، میگه که من بعد ان ینزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، نمیگه اونا حیله گرانه رفتار کردن، شیطان بین ما رو آشوب بپا کرد. اونجا هم باز یه رابطه برادرانه است دیگه، یه برادر بودن، چطور میشه این روابط به هم بخوره؟ نمیگه اونا به من بد کردن، شیطان بین ما، حالا شیطان دیگه خدا میدونه که کی رو تحریک کرده، داستان روشنه دیگه، اون برادرها این کارو کردن، ولی از اونا اسم نمیبره. موارد دیگه هم تو قرآن این چنین هست، بذارین دو سه تاشو براتون بخونم چون خیلی مهمه، خیلی ما نیاز به این توصیه ها داریم. یکی سوره فصلت آیه 33 تا 36 میگه و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. چه کسی سخنش زیباتر از کسی است که به سوی خدا دعوت کنه مردم رو، نه خودش یا افکار خودش، و کار صالح هم خودش بکنه، فقط واعظ غیر متعظ نباشه، خودش اهل عمل اصلاحی هم باشه و بگه من تسلیم این حرف هستم، یعنی این که من میگم برای شما نمیگم، یعنی من اول تسلیمم به این حرف. میگه لا تستوی الحسنه و لا سیئه، عکس العمل زیبا و زشت که با هم مساوی نیستن، بنابراین ادفع بالتی هی احسن. تو همیشه اگه کسی به دشنام میداد، حرف بدی کرد، حرکتی در واقع توهینی، جسارتی، ادفع بالتی هی احسن، با زیباترین روش از خودت دفاع بکن. احسن یعنی بالاترین، حسن نیست که، با یه روش زیبایی، با بهترین زیباترین روش تو از خودت دفاع بکن. به عکس العمل نشون دادن که زیبا نیست، میگه خودتی، پدرت، جدت، نمیدونم هر چی، میگه چهار تا آدم بذاری روش که این درست در نمیاد. ادفع بالتی احسن، وقت نتیجه چی میشه؟ فاذا الذی بینک و بینه عداوتون، خواهی دید بین تو و بین اون کسی که عداوت یعنی دشمنی پدید آمده، که انه ولی حمیم، ناگهان یک دوست خیلی گرمی خواهد شد. حمیم با همون حمام هم ریش هست دیگه، یعنی تو با این حرکتت اونو یه دوست صمیمی خواهی کرد. اگر او بدی کرده، دشنام به تو داده، اگر با یه زبان ملایمی، محترمانه، دوست عزیزم، دوست محترم، من میدونم حتما مثلا مشکلی برای تو هست، تو قصد اینو نداشتی، میدونستم که این تو انقدر آدم خوبی هستی که هرگز همچی حرفی نمیزنیم، من خیلی دوست دارم تو رو، من به تو خیلی احترام میذارم، اصلا اون خجالت میکشه، شرم میکنه، اصلا ممکنه بیاد شما رو در آغوش بگیره، احساس میکنه که چقدر بزرگوارین، چقدر کریم هستین شما. میگه خواهی دید اون کسی که بین شما و بین او دشمنی است، که انه ولی حمیم، و ما یلقاها الا الذین صبروا، به این مرحله جز آدمای صابر نمیرسن. صابر یعنی مقاوم، یعنی کسی که شکیبایی داره، میتونه ترمز بکنه، ناگهان تمپرش بالا نمیره، رگ گردنش آماس نمیکنه، سرخ نمیشه، این صابره، تحمل میکنه. حالا یه حرفی زده، اگه گفته باشه تو دیوانه احمقی، با حرف اون که من دیوانه احمق نمیشم، اگه باشم که خب درست گفته، اگه نگفته باشه که با حرف من چرا باید دیگران چرا باید رو من تأثیر بذارن، من یه مرتبه از جا بکنم، واقعیتی که نداره. این میگه و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. به این مرحله، به این نوع عکس العمل، جز آدمایی که یه بهره عظیمی برده باشن. از چی؟ از انسانیت، از ایمان، از شجاعت، از صبر، از کرامت. میگه قرآن خودش میگه که این سخته، ولی اگه میخوایم بنده خدا بشیم، نه بنده شیطان که داره تحریک میکنه، جوابشو بده، جواب دندان شکن، غلط بکنه توی این جمع، آمد به تو حالا این حرف زد، تو باید روشو کم بکنی، آدم ها رو باید سر جاشون نشوند. ببین اینا هی آدم یه درست دائما آدم داره تو ذهنش میگرده اینا، اصلا عوض میشه شخصیتش. حالا نمونای دیگرش هم میخونم خدمتون. میگه و اما ینزغنک شیطان نزغن، حالا اگه شیطان تحریکی کرد، نزغ عرض کردم یعنی آشوب بپا کرده، چقدر آدم این چیزا میبینه، حتی تو فامیل، تو روابط خانوادگی، این ور اون ور، اینا میگه شیطان داره تو وجود تو داره آشوب بپا میکنه، نه این یه حرفو که زد اصلا قابل تأمل نیست، این حرف معناش اینه، آخه چرا مثلا شوهرم یا زنم این حرفو زد؟ بابا یه حرف دیگه، تو دعوا که به قول معروف میگن حلوا تقسیم نمیکنه، حرف اون این قصد نداره آشوب دیگه به پا میشه، نه این حرفو که تو زدی به مادرم، نه به پدرم گفتی، خانواده شما همینطور، بابا تو دعوا دیگه دو طرف میگن دیگه. میگه اگر اینطور شد، فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، انه هو السمیع العلیم، قطعا خداوند شنوای داناست. نه اینکه مثلا خدا یه جاست حالا شما این لفظو گفتید، یعنی میخواد بگه بیا بیرون از اون فضا. حالا معروفه میگن که اگه دعواتون شد مثلا یه آب خنک بخورید، بیا حالا با یه لیوان آب بخور. اون آب هم کاری نمیکنه، همین که شما بکشین بیرون یه لحظه آدم عقلش سر جاش میاد دیگه. یا آب هم که میخوره میگن یه تنفسی بکن، آدم ممکنه که بیاد سر جاش اون حالتش. یعنی عجله نکن، شیطان به سرعت داره تو رو میکشه. حالا اینجا میگه به پناه ببر به خدا، یعنی وقتی که دم پناه ببر به خدا یه مرتبه یه ارزش های دیگه میاد جایگزین میشه دیگه. حالا نمونه های دیگه هم تو این زیاد شبیه این، یکی هم سوره اعراف آیات 199 و 203 میگه که خذ العفو، همیشه راه عفو در پیش بگیر. و امر بالعرف، به عرف دعوت بکن. یعنی اگه حرف بدی زد بگذر، اون چیزی بگو که عرف، یعنی عرف جامعه دور خوب میدونه اینو، عکس العمل خوبی نشون داد باریکالله. و اعرض عن جاهلین، حالا یه کسی یه جهالتی کرد، یه مزخرفی گفت، یه توهینی کرد به خودت یا خانوادت یا همسر دیگری یا چیزی گفت، دیگه لازم نیست که مثل ترقه از جا بپری بخوای بگیم بریم بیرون دعوا بکنیم. نه، اعراض بکن، رو برگردان. و اما ینزغنک الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. حالا اینم شبیه اونه تا اینجاش. حالا اگه هی دیدی که نه ولکن که نیست، ولکن نیست، نمیشه، نمیتونم، انقدر حال من رو ناراحت کرده این حرفی که زده، من اصلا دیگه جیگرم داره آتش میگیره، میگه اینطور شد به خدا پناه ببر. ان الذين اتقوا، اونایی که اهل تقوا هستند چیکار میکنند؟ اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که طائفی از شیطان با اونا تماس میگیره، طائف طوفان هم میچرخه. دیدین که بعضی وقتا آدم بیاد یه چیزی عصبانی میشه یا یه کسی یه حرفی زده یه حرکتی کرده، از مثل اینکه میچرخه تو سرش. طائف هم یعنی همون دیگه، مس یعنی تماس، یعنی به یه حالتی رسیدی که بلکن نیست دیگه، اصلا نمیتونم از ذهنم بیارم بیرون، آرام نمیتونم بگیرم، نمیتونم بخوابم، نمیتونم به کار دیگه مشغول بشم. این همو طوفانی است که تو سینه آدم داره میچرخه. میگه آدمای متقی اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، ذکر میگن، نه اینکه لفظه. وقتی که آدم میگه سبحان الله، پناه بر تو خدا، یه با خودش داره تلقین میکنه که من این خدایی دارم. میگه و اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، ناگهان بینا میشن، ناگهان بینا میشن. فاذا هم مبصرون، مبصرون بصیرت پیدا میکنه، مثل این که میگن فلانی خون جلو چشمشو گرفت. شنیدین که خون جلوش گرفت یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، میگه کور شده دیگه، عصبانیت جلو چشمش گرفته، چشم دلو در واقع. قرآن هم میگه دلا کور میشه، میگه فانهم لا تعمل ابصار، این چشما نیست که کور شده، ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اون دلی که تو سینه هاست کور میشه دیگه، نمیبینه. پس بهترین راهش اینه که اگه میگه نمیتونم، آرامش ندارم، نمیتونم کار بکنم، نمیتونم نهار بخورم، نمیتونم، یه ذکری بگو. حالا ذکر خداست یا ذکر بندگان خدا، کسانی که دیدی اهل این کار هستن دیگه. میگن مالک اشتر یه جا رد میشد، مالک اشتر از اون مسلمانهای صدر اسلام، سه چهار تا جوون بایستده بینم اشتر یعنی لب بریده، مثل این شمشیری خورده بوده یه ذره، مثل این لبشکری ها که هستن، قیافه یه چیزی داشته. چند تا جوون ها مسخرش میکنن و دست میندازن. بعد یه نفر میشه میگه فهمیدین کی رو شما چیز کردین بهش مطلق گفتین؟ این فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب موقع حکومتمون. اینا یه مرتبه وحشت میکنن و میدونن دنبالش، میبینن دیگه رفت توی مسجدی. بعد میاد بیرون، خیلی از چیز میکنم، ببخشید ما به جا نیاوردیم، معذرت میخوایم، ما نمیدونستیم جناب والسیم. میگه به خدا قسم من مسجد فقط برای همین آمدم که برای شما دعا بکنم که خدا هدایتتون بکنه، وقتتون اینقدر تلف نکنید، سر خیابون بایستین. خب این آدم ها نشون میده که چقدر گذشته نسن از این حرفا. مثل پیامبر خود ما که اون یهودی مخالف سرش خاکستر میریخت، یه روزی که خب پیامبر میان میبینن خبری نشد، کسی حال ما پرسید این کجاست، این میگن که آره مریض شده خونه است، خب میرن دیدارش دیگه. یعنی آدم باید بگذره از این که دیگران ما رو بخوان اداره بکنن، تملق بگن خوشحال بشیم، دشنام بدن بدحال بشیم. بابا هر کسی خودش شخصیتی داره، چرا ما رو دیگران باید بچرخونن مثل عروسک این ور اون ور؟ بنابراین قرآن میگه تو خودتی، اگرم شیطان تو نفست وسوسه کرد به خدا پناه ببر، یه مرتبه چشمت باز میشه، یه مرتبه عوض میشی. یه بار دیگه میرم گفته بودم توی جلسه امام محمد باقر از بزرگان شیعه است، ایشون یکی میگه که انت بقر، تو بقری، بقر یعنی گاوه نر، میگه نه انا باقر، من باقرم. میگه شنیدم مادرت بدکاره بوده، میگه اگه بدکاره بوده خدا ببخشتش، اگر نبوده و این اتهامه خدا تو رو ببخشه. ها قبلش میگه شنیدم مادرت رخشور بوده، میگه خب رخشویی هم یه شغلیه دیگه، بد که نیست لباسای مردم رو تمیز بکنه، خوبه که این. میگه نه شنیدم بدکاره بوده، میگه اگه بوده خدا ببخشتش، اگه نبوده تو رو ببخشه. ببین این آدما رسیدن به یه جایی که حتی بگن گاو، تو گاوی، بهش بر نمیخوره، میگن من باقرم، بقر نیستم. مادرت دیگه اگه یه کسی بگن مادرت مثلا فلان، میخواد با چاقو شکمش رو بدره. ولی چطور میشه یه آدمایی از اینجا میگذرن؟ یعنی میگه ذکر بکنیم، ذکر خدا رو بکنیم، یا یادمون بیاد که بابا پیامبر خدا یا اولیا خدا به یه جایی رسیده بودن که دیگران اونا رو اداره نمی کردن، نمی چرخوندن که یه چهار تا حرف تعریفی ازشون بکنن دیگه بشه کلاترشون گذاشت و هر کاری میخوام انجام بدم. بله تو این زمینه هم باز زیاده، میگه که قل عبادی، این سوره اسراء آیه 53، به بندگانم بگو قل عبادی یقول التی هی احسن، همیشه قشنگترین حرف رو بزنن تو روابطی که دارن، تو دعواها سعی کنن زیباترین رو بگن. شیطان بینشون رو آشوب به پا میکنه. شیطان و کان للانسان عدوا مبینا، شیطان یه دشمن آشکاریه. تو همیشه سعی کن حرف بسیار بسیار خوبی رو بزنی. من یه تجربه‌ای برای خودم پیش آمده بود، توی مجلسی رفتیم یه نفر وارد شد و همینی که خب همه دیگر رو معرفی کردن، اون اسم ما رو هم شناخت و شروع کرد به بدگویی از این سلطنت طلبا و اینها بود، از مرحوم پدر و این حرف ها و یعنی انقدر چیز زشت و اینها حرف های به صلاح غیر واقعی زد که وقتی صحبتش تمام شد من میخواستم پاسخ بدم، ولی در واقع انقدر هیجان زده شده بودم، دیدم من درست تو اون حالت نمیتونم خونسرد بیان کنم، کمی سکوت کردم. ولی دیگران جلو افتادن و جواب خیلی چیزی به اون دادن، جوابای خیلی منطقی و خیلی در واقع سر جاش نشوندن اون شخص رو، ولی فکر کردن که من مثلا بزرگواری مثلا کردم جواب ندن، در حالی که نه، من واقعا میخواستم جواب بدم، فوق العاده‌ام عصبانی شده بودم، ولی در واقع دیدم خیلی هیجانی شدم، کنترل خودم رو ندارم، درست نمیتونم بیان بکنم، یعنی به نفع من تمام شد یه چیزی که اون صفت رو نداشتم، ولی هم خود اون شخص بعد آمد به یه نوعی معذرت خواهی کرد، هم دیگران گفتن که فلانی عجب صابره که مثلا عصبانی نشد. میخوام بگم اون یه باری هم که من تجربه کردم به ناچاری در واقع سکوت کرده بودم، نه با اراده، انقدر دیدم نتیجهش مثبت هستش. حالا خیلی مهمتر اینه که آدم بتونه خیلی آرامش هم جواب بده، ولی جواب نده یا یه جواب خیلی زیبایی بده در واقع. خب اینم از مواردی است که خیلی مهم هست. اما در وسوسه هم خیلی آمده تو قرآن، آدم و حوا رو میگه او وسوسه کرد، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما. بارها اومده وسوسه چی بود حالا شیطان؟ میگه فوسوس الیه شیطان قال یا آدم، به اینا گفت هل ادلک، آیا میخوای من بهت نشون بدم علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. میگه اینی که خدا گفته که به این درخت نزدیک نشو، به این شجره، حالا شجره کاری نداریم چیه، اینی که تو به اون نزدیک بشی تو شاه میشی، ملک لا یبلا یعنی هیچ وقت کهنه نمیشه، به یک ملکی میرسی، ملک یعنی پادشاهی، هیچ وقت دست نمیره و خالد میشی، عمر ابدی پیدا میکنی. خب این خیلی وسوسه است. آدم ما با یه رانت که بهشون یه وعده میدن که این معامله رو با دولت ما بکنی، مثلا 2% تو حساب بانکی برات کجا میریزیم، یا اگر مثلا این کار بکنی به قدرت برسی، جذب مثلا سیستم بشی، میتونی 2-3 ساله بارتو ببندی و توپ کشورهای حسابای بانکی هم باز بکنی بری. این آدمایی که تو عمرشون چیزی نداشتن، نون و ماس میخوردن، بعضیا 4 تا روزه بخونن تا یه پولی گیرشون بیا، خیلی وسوسه است که به همه چی برسن. ایناست که شیطان وسوسه میکنه. حالا اون وسوسه ای که پدر و مادر ما رو، مادر اولیه رو در واقع، آدم و همسرش رو در واقع وسوسه کرد چی بود؟ شیطان به اونا یک عمر جاوید میده، دیگه چی بهتر از این؟ دوم، شما هیچ وقت داراییاتون از دست نمیره. اصلا همه ترس ما تو زندگی، ترس مریض شدن و تصادف کردن و سرطان و سکته و مردن، ایناست انسان ها دیگه. و قصه هامون چیه؟ قیمت نمیچی چی، دلار رفت بالا، این رفت پایین، اینو نمیتونم بخوام، همش قصه است و همش ترسه. خب وقتی میگه تو هیچ چیت کهنه دیگه نمیشه، عمرت هم جاویده، این خیلی وسوسه است. آدم و حوا که ضد خدا نبودن، مؤمن بودن. پس یک کار شیطان هم اینه که اون چیزی که من و شما دوست داریم داره ما رو وسوسه میکنه. تو این حرف رو نزن، اگه حرف رو بزنی از سر این پست ورت میدارن، تو باید تو سیستم باشی. نمیگه، وسوسه داره میکنه. یا نه، تو اگه بیای این تملق رو بگی، نشون میدی تو اون خط هستی، میبرنت بالا. همه اینا وسوسه است. به هر کسی اون چیزی که دوست داره، اگه شما چیزی دوست نداشته باشین، اصلا نخواین به پست و مقام برسین، از اون طریق وارد نمیشه که. چی دوست دارین، به کجا میخواین برسین، هر کسی یه راهی داره. یعنی که تو قرآن میگه که جهنم 7 در داره، هر درم درهای فرعی داره، 7 دلالت بر کسرت داره، 700 تا هزاران در داره، هر کسی از یه طریقی بهشتی میشه یا جهنمی میشه. پس یکم این وسوسه است. وسوسه به چیزی که شما آرزوشو دارین پیش پاتون میذاره، این کارو بکنی به اونجا میرسی. خب یکم لغزندن در واقع، سر دادن در واقع. میگه یه مؤمن باید ثابت قدم باشه، اگه به چیزی اعتقاد داره ثابت باشه، ولی یه جایی شیطان آدمو پاشو میلغزونه. تو جنگ احد میگه ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اون دو جمع با هم برخورد کردن، انما استزلهم الشيطان به بعض ما کسبوا، به خاطر بعضی از عمل کرداشون، یعنی زمینه که دادن، پاشون لغزید. پیامبر گفته اون 60 نفر بالای گردن احد باشن، به هیچ قیمتی اونجا رو ترک نکنید. گردنه سوغاجشی بود، جنگی که مسلمونا برده بودن، پیروز شده بودن، اونا همه فراری شده بودند، این جنگ رو باختند. برای اینکه اون عده یه گفتن جنگ تمام شده بریم غنیمت جنگ جمع بکنیم، پاشون لغزید. یه عده هم گفتن نه، پیامبر گفت به هیچ وجه ترک نکن، اونا موندن کشته شدن. خب یکی به خب، مثل این که وقت منم خیلی داره، مثل این که به سرعت میگذره، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم. خب به خبط و خطا انداختن، میگه اونا که ربا میخورن، یتخبطه الشیطان، شیطان به خبط میندازه، مخبطشون میکنه. میگه استدلالشون اینه، که خب اینم یه معامله است دیگه، ما با رضایت هم دیگه، اون میگه که 10% 20% نزول بده، خب منم دادم دیگه، چه اشکالی داره؟ پول خواست نداشت منم دادم، میشد پذیرفت اونم گرفت. بس اینم به خبط و خطا انداختنه. یکی وعده های گمراه کننده است که شیطان میگه شما رو به آرزو، بابا اینو بخر اونو میفروشی، اینو میخری از اونجا، اینو میخری خونت اینجا رو میکنی اونجوری میکنی، طبق برنامه ریزی های منطقی هیچ اشکالی نداره، ولی یه چیزایی که فقط هوس های دنیاست، این ماشین این چنینی داره و چرا من نخرم، من باید ماشینایی که توی فرض کنید الان امریکا هستش با 25-30 میلیون میشه انجام داد، تو ایران 2 میلیارد قیمتش، یعنی تبدیل وقتی که به پول خودمون بکنیم و بعد گمرک اینا میگیرن، ولی فراوون تو خیابونا از این ماشینه که 2 میلیارد تومان یه ماشینی که اینجا دیگه هر کسی هم میتونه بگیره دیگه. اینا همون وعده های گمراه کننده است. یکی فتنه هاست، من دیگه بله وقتم تمام میشه، خب حالا به اجبار باید یک جلسه دیگه خدمتون توضیح بدم، خیلی موارد زیاده، تازه اینا کارهاییست که شیطان میکنه، منهای اون حالا توصیه هاییست که خداوند ما رو میکنه که اونم داستانیست برای خودش، راهنمایی هایی که میکنه. و بعد اینکه علاوه بر اون شیطانی که میگیم، کلمه شیطان تو قرآن به معنای سنگهای سرگردان و نمیدونم اشعه های ماورا بنفش اینا هم اومده، راجع میکروب حتی اینا هم همه هست، و انشالله که دفعه بعد بتونم اینا رو براتون توضیح بدم. خب خیلی ممنون، من فکر میکردم در یه جلسه ای تمامش بکنیم که نشون میده مطلب زیاده یا من توقف زیاد در بعضی از موضوعات کردم، چاره ای هم نیست اگه فقط لیست واردم بخواد بگه خب جا نمیفته، مجبوره با مثال های اینها رو توضیح بده.